به نام خدا. مرسی آقای دکتر بخارایی، ما رو دعوت کردی. مرسی از دوستان که اینجا هستن، میشه با بحث کرد با این بزرگوارا. من راستش بخوای این یکم احساساتی شدم، چون این موضوع برای من خیلی بحث استدلالی نیست. حالا آقای دکتر شیخ رضایی با استدلال شروع کرد، ولی دوباره آخرش رسید به همین چیزایی که منو احساساتی میکنه و حرف از چیزایی زد. چون من راستش بخواید، چون به واسطه که یا پدیدارشناسی درس میدم یا تحلیل گفتمان، یکی به زبون مردم خیلی حساسم، یکی به تجربه های زندگی مردم. اینه که از همین تجربه ها شروع میکنم که بحث بیتفاوتی. من خیلی در باب عشق و امید و نمیدونم توجه به دیگری توی دو سه سال گذشته حرف زدم. هر جا رفتم تونستم این تریبونی گیر بیارم، از اینا حرف زدم. دلیلش هم همین تجربه های شخصیه. یعنی الان من یه تعدادی از جاها رو به شما میگم که اینا صبح تا غروب منو اذیت میکنن و توضیح میدم که چرا، چجوری ما رو اذیت میکنن. پارسال توی آذرماه من به دعوت دختری که الان اینجا نشسته، ارشد علوم اجتماعی قبول شده و دوستانش توی دانشگاه مشهد، داشتم میرفتم مشهد که در خصوص رسالت دانشجویی حرف بزنم در عصر همین بی‌تفاوتی ها، دانشجوها باید چیکار بکنن. دم در که ایستاده بودم منتظر آژانس، یا آژانسی اومد، دیدم این آقا خیلی به اخلاقه و خیلی داره با عصبانیت رفتار میکنه. منم خادم هم یه ذره دیسیپلین دارم، حالا به یه چیزای حساسم، ولی خب به هر حال انسانیم دیگه، نمیشه بی تفاوت بود به این عصبانیت آدم‌ها. دیدم تلفن ای زنگ خورد، به اون آقا داره میگه من که پولشو دادم 700 تومان، حالا این 300 400 تومان سودتو باز میدم، نگران نباش. و هی با هم دیگه جر و بحث میکردم. منم عصبی شده بودم که این داشت خیلی تحقیر میشد پشت این تلفن. بهش گفتم گوشی رو بده به من، و هر کاری کردم این گوشی رو به من نداد. بعد بهش گفتم قصه چی عزیزم؟ گفت که من 1 میلیون از این آقا قرض گرفتم با سود 400 هزار تومان، 700 تومان بهش دادم، سودش هم بهش دادم، ولی برای واسه بقیه پول 300 هزار تومان باز میگه 400 هزار تومان باید سود بدی. و اینو که تعریف کرد، خب من داشتم میرفتم مشهد، حالا طبعا احتمالاً من با امام رضا میرفتم به عنوان یادم که مسلمونیم، مذهبیم، دعا کنیم واسه خودمون و خانوادهمون و مردم. و بعد به خصوص این که من سالهاست دارم در باب امید حرف میزنم، دارم میرم در خصوص رسالت دانشجویی حرف بزنم، و حالا خودم باید با این چیکار کنم؟ مشکل این آدم 300 هزار تومان پوله، و من که الان اینجا نشستم کنار این آدم فقط 400 هزار تومان پول تو حسابم دارم، بدم به این ندم به این چیکار کنم؟ تا کل این مسیر که من رسیدم فرودگاه که برم مشهد، من درگیر با این آدم بودم. حالا اینکه من چیکار کردم اون بماند، ولی به هر حال میخوام بگم که اینا قصه است. یا یه اتفاق دیگه که حالا به خوبی یا به بدی نمیدونم بر سر زندگی من اومده اینه. من جای زندگی میکنم تو گیشا، کوچه 23، سر گیشا یه سطل زباله است، سر این کوچه، ته این کوچه یه سطل زباله است، پایین این کوچه یه سطل زباله است. یعنی من دائم آدم میبینم سر در سطل زباله. به باز به خودم میگم که چیکار میخواد بکنی؟ خب تو خیلی از امید درس میدی، از این چیزا میگی، اینا هستن دیگه، این سطل زباله. بعد وقتی دیگه این خیابون گیشا اینه که دو تا چراغ قرمز داره، یکی اون ابتداش که من وارد میشم، یکی سر کوچه 20. و شما وقتی وارد این چراغ میرسین به این چراغ قرمز، اینا جاهایی است که بتون میگم دقت کن، اینا جاهایی است که اجتماع همونجا خوابیده، همونجا خودشو داره میکشه، اینجور جاهاست. و پشت این چراغ قرمزا که میستی، اولین اتفاقی که میفته باز این کودکان کارن و شیشه پاک کردن، و باز نمیدونی بدی ندی، چقدر بدی، چقدر داری که بدی. این یا به زبان هانا آرنت، من وقتی این جمله رو به زبان هانا آرنت خوندم احساس میکردم که این فوق‌العاده است. این جمله میگفت که انسان‌ها به صرف انسان بودنشان برابر نیستن. در واقع میگه وقتی کل اون چیزی که کسی دارد صرف انسان بودنش باشد، صرف انسان بودنش باشد، دیگران مشکل میتوانن او را انسان حساب آورن. اگر میگه کل چیزی که یه آدم داشته باشه، و خودش مثال خیابان خوابو میزنه، میگه اگر بگیم که این افراد خیابانی چیزی جز این انسان بودنشون ندارن، به جای این که اتفاقا شفقت را در ما ایجاد کنه، میگه ما رو دوچار مشکل میکنه، ما نمیتونیم با شأن انسانی به اینا نگاه کنیم، چون چیزی نداره. آخه هیچی نیست، هیچی نیست. اینه که اونجا به ما میگه که ما برابر زاده نمیشویم. ما وقتی عضو یک گروه هستیم برابریم، گالا ابتدایی ترینش خانواده است، و ما دائما تو این جامعه با آدمهای روبرویم که صرف انسانن، هیچی دیگه نیستن، هیچی ندارن، نمیدونی باشون با چی معامله بکنی و چی کار باید بکنی. میری توی این مغازه ها خب میبینی کلی آدم نشسته که هیچ فروشی دیگه نداره و فقط نشسته داره با خودش همجوری گفتگو میکنه، یا اینکه شما میری وارد مغازش میشی دلش میخواد که با شما بشینه و فقط حرف بزنه، یه چیزی شاید احساس میکنه گویی همین حرف زدنه داره اونو آروم میکنه. این راننده های تپسی و اسنپ، دیشب من سوار این یکی از این ماشینا شدم، دیدم باز این راننده ناراحت، یه پسر جوونه، دید کتاب دست منه، دید گفت آقا دانشگاهی هستی؟ گفتم بله. گفت اینجا کجاست؟ گفتم اینجا مرکز تحقیقات علم ما کار میکنیم. گفت میدونی من مدرکم چیه؟ من دانشجو دکترا هم دارم الان این کارو میکنم. گفتم که خب چیکار کنم عزیزم، کاری از من برمیاد بگو که من برات انجام بدم. دیدم هیچ کاری که ازم برنمیاد، سر کوچه رسیدم دیدم پول ندارم کرایه‌شو بدم، این خودم چقدر گیجم. حالا اون بمانه، دیدم بعد بهش گفتم منم مثل تو عزیزم، فکر نکن من که دکترا دارم استادم، فقط تنها کاری که تونستم بکنم اینه که برم از سر بانک پول بگیرم یه ذره بیشتر بدم. جالبه برگشتم دیدم اسم منو داره سرچ میکنه توی این گوگلش که من گفتم استاد دانشگاهم کیه و تخصصم کیه. یکی از جاهای دیگه که این درد و رنج میبینی تو دیدن کودکانه. من بچه دارم تو خونه، بچه 3 سالی است که دائما باهاش درگیرم، و این خب دیگه اون جمله مشهور لویناس که میگفت بزرگترین جایی که آدم نمیدونه انفعال محضه، انفعال محض که میگفت یعنی اخلاقی زیستن، یعنی همین، اینه که یه کودک به شما عارض بشه و از تو کمک بخواد و چیزی بخواد، به خصوص که میگفت موقعیت اخلاقی موقعیتی است که یه انسان بیچاره ناتوان به تو رو کنه، و تو در واقع مهمترین کاری که تو این وضعیت میکنی باید انفعاله، اجازه بدی به خودت که راز این آدمو بفهمی، راز این آدم، نه راز مشکلات شخصیش، راز درماندگی انسان. و یکی از جاهای دیگه که راستش بخواید، حالا من خودم به تبع مشکلم باش دارم، همسره. آدم توی خونه با همسرش که روبرو میشه احساس میکنه که اون دوستش داره و تو باید دوستش داشته باشی، و اینکه چقدر دوستش داری، آیا واقعا صادقی در دوست داشتن، در عشقت، در همه چیزهای دیگه. اینم یه در واقع قصه دیگه‌ای است که ما دائما باش روبرو هستیم. فیلمی می‌دیدم توی تلویزیون ترکیه، اسم فیلم معجزه بود، فلجی بود توی یه روستا که داشت زندگی می‌کرد و فقط با معلم روستا دوست بود و معلم روستا بهش آموزش میداد و این احساس میکرد به واسطه یه فلج بودن ضعیفه و نمیتونه کاری بکنه. اینه که گذاشت و رفت، یه کاغذ نوشت و به کل روستایی ها و چیز کرد و رفت، و این معلم هم روستا رو ول کرد رفت دنبالش، و فیلم گذشت و سالها بعد این با اون معلم برگشت، و معلم وقتی اومد به بغل دیگران، آغوش دیگران، اشاره کرد به ماشین، داره ماشین باز شد، دو تا بچه پیاده شد، یه بچه پیاده شد، یه زن با یه بچه که تو بغلش بود، و این آقای فلج پیاده شد و در حالی که خیلی آرومتر و درستر راه میرفت و کچلوار پوشیده بود و شیک و کراوات زده بود، وقتی اومد پدرش پیر بود دیگه، نابیناییش داشت از دست میداد، اسمش یادم نبود نمیاد چی بود، ولی بهش گفت که تو معجزه شد معالجه شدی؟ گفت نه پدر جان، معجزه نشد، من عاشق همسرم شدم. و راستش بخوای واسه خود من که با زنی دارم زندگی میکنم که گاه اذیتش میکنم، باز این سوال بود که ما داریم چی کار میکنیم توی این دنیا با دیگرانی که در واقع دائما در تعامل با اینا هستیم. البته اینا خب قصه های واقعی جامعه ماست. وقتی میری تاریخ هم میخونی، کسی مثل این هانا آرنت که میخوای باش درباره‌اش حرف بزنم، میگه یک شکنجه‌گری به اسم بوگر وجود داشت توی آشویتز، جایی که هانا آرنت میگه من دیگه نتونستم سکوت کنم و بعد از این احساس کردم باید در حوزه سیاست چیزی بگم. من میدونم این حرفایی که منم میزنم واسه خودم به لحاظ سیاسی خطرناکه، ولی دیگه نمیشه سکوت کرد. این جایی بود که میگه من با آشویتز روبرو شدم. میگه یه آقای به اسم بوگر بود توی این آدمکشی آشویتز، و جالبه میگه این آدم وقتی میرفت به سمت قربانیانش یکی از شعرهای عاشقانه قرون وسطا رو تکرار میکرد و میگفت تو به من تعلق داری، و به همین راحتی آدم میکش. و توی یه صحنه که میگه آدم کشته اینجوری بود صحنه، که میگه پسر بچه‌ای در حال خوردن سیب بود، او توصیف میکند که چگونه او را از پایش میگیرد، سرش را با کوبیدن به دیوار متلاشی میکند و یک ساعت بعد با آرامش خیال سیب او را میخورد. اینو شما بذارین تو کنار این اخباری که میاد از این درویشا که توی زندان هستن، بدنشون پر از ساچمه هست و یکیشون تا اونجا وحشتناکه که ساچمه در بیزه های این مرد هست و با قوطی کنسرو، سر قوطی کنسرو که یه مقداری تیز هست، این آدم داره سعی میکنه ساچمه را از بدنش بیرون بکنه، و این نظام اسمش نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر حکومت ولایت فقیه آل علی و امثال هم هست. باز آنه آرنت قصه بچه ای را میگه، میگه پسر بچه 9 ساله و نیمه ای که میداند خیلی چیزها را، اما میدانست که دیگر چیزی یاد نخواهد گرفت، دیگه میدونست که دارن میکشنش. و باز قصه پسر بچه ای را میگه که میگه میدانست که قرار است بمیرد، با خون خود بر روی دیوار آشویتز نوشته بود آندراس راپاپورت 16 سال زندگی کرد. این که راستش بخواین این مسئله دیگری و این که درگیر شدن با آدم های دیگه و این که انسان های دیگه چقدر مهمن، این توی تجربه دائمی زندگی، یعنی شما ادبیات بخونید، همین چیزی که دکتر شیخ رضایی گفت یا همین بحث های فلسفی، البته بیشتر اینا توی همین، من بیشتر اهل خاطر خونی هستم، شما اینا رو بخونید میبینید که انسان ها دائما دچار همین مشکلات بی‌اعتنایی به همدیگه و دارن همدیگه رو نابود میکنن. یه فیلسوف آفریقایی هست توی کتابی که اخیراً اومده بیرون، این کتابو بگیرید بخونید، مجموعه از مصاحبات از فلسفه خیابان، این کتاب فوق العاده است، چون فیلسوفایی هستن که ما تا حال باشون آشنا نیستیم و اصلا نمیشناسیم، چیزی ازشون تو فارسی نیست، ولی این فیلسوف آفریقایی خیلی حرف قشنگی میزنه. بهش میگه که پروژه تو چی، اسمش از قوام آنتونی آپیا، فیلسوف غنایی الاصله که البته مادر انگلیسی داره پدر غنایی داره، ولی خب در دانشگاه غنا تدریس میکنه. وقتی ازش میپرسه که پروژه تو چیه، میگه پروژه من اینه که به این سوال جواب بدم. میگه ما به عنوان جانداری که تاریخ تحولیمون در دسته های 100 و چند نفری سرشته شده، فعلا مجبوریم سر در بیاوریم که در سیاره‌ای با 7-8 میلیارد جمعیت زندگی میکنیم، میلیاردهایی که دیگه نمیتونیم تو دسته های کوچک صدایی با هم زندگی کنیم. اینه که میگه سوال من اینه که ما با این جهان چگونه میتونیم کنار بیاییم. بعد بهش میگه چرا این مسئله است واسه تو؟ میگه ما در چیزهای کوچک و چهره به چهره خوب هستیم، این کاریست که برای اون ساخته شدیم، میدانیم چطور در قبال کودکان، پدر و مادر و خویشاوندان و دوستان خودمان مسئولیت پذیر باشیم و به وظایف خود عمل کنیم. اما الان با جمعیت 8 میلیاردی میگه در جهان، من مجبورم از خودم بپرسم در قبال همشهریان هموطنم و همشهریان جهانیم چه مسئولیتی دارم. این اون چیزیست که وسنو، یه کتابی داره وسنوی که من خیلی دوستش دارم، این جامعه شناس آمریکایی، اسم دو تا کتاب داره در خصوص بحثی که اینجا ما داریم، بی‌تفاوتی اجتماعی که داریم تر می‌کنیم. یک کتابش هست عنوانش Elementary Kindness، مهربانی اولیه یا ابتدایی، In the Age of Indifference، در عصر بی‌تفاوتی اجتماعی. و یک کتابی هم داره در خصوص اینکه چگونه از همدیگر مراقبت کنیم. اونجا وسنو تو یکی از این کتاباش میگه، میگه ما در حد خانواده هممون مهربونیم، در حد خانواده همه مهربانیم، اما وقتی که میخوایم بریم به بالاتر از حد خانواده دچار بحران و مشکل هستیم. اینه که میگه توی این کتاب پرسش من اینه که رفته با تعداد زیادی از جوانان آمریکایی پرسش و گفتگو کرده و دلیلش هم واسه انتخاب جوانان اینه که میگه جوانان فیوچر ما هستن، آینده ما هستن، ما شاید دیگه نتونیم اون چیزی که الان میگیم رو تحقق بدیم، اما اگه با جوانا کار کنیم اونا آینده ما هستن، شاید بتونن اون تحقق بدن، این چیزی که دکتر شیخ رضایی در خصوص آموزش گفت. اونجا میگه من با این جوانان که مصاحبه کردم تو سوالم این بوده که اینها چگونه از صد تا خانواده گذر میکنن. پرسش ما هم تو جامعه ایران اینه. من همیشه گفتم ام الفساد جامعه ایران خانواده است، ام الفساد جامعه ایران خانواده است، یعنی این خانواده باعث میشه که تمام چیزهای ممکن انسانی را شما از دست بدی ولی خانواده تو حفظ کنی. اصلا به ما یاد میدن، تربیتمون میکنن که زود بیا خونه، به کسی اعتنا نکن، تو خیابون نباش، راهپیمایی نکن، اعتراض نکن، این نکن، همش به معنای اینه که از خانواده مراقبت کن و گور بابای جامعه، و گور بابای جامعه، همه چیز را برای خود خواستن. و این الان همین از نظر آرن توضیح میدم که چجوری ما نه در سطح خانواده، در سطح فرد تبدیل میشیم به آدمهایی که همه چیز واسه خودمون میخوایم. اینی که وسنو سوالو تر میکنه که چگونه میشه از سطح خانواده فراتر رفت و به سطح جامعه رسید. چیزی که میخوام ترش کنم یه تحلیل سیاسی است از این وضعیت بی‌تفاوتی اجتماعی و اینکه چرا ما آدمهایی میشیم که به همدیگه بی‌اعتناییم. دکتر شیخ رضایی خب از منظر حالا فلسفی، نه به معنای دقیق فلسفی، ولی از منظر در واقع علوم شناختی و ریشه های این بحث کرد، رسیدن به همین بحثایی که من دوست دارم، بیشتر جنبه علوم چیز در واقع پدیدارشناختی و ادبیات و تئاتر، این بحثایی که کرد عالی بود، کاش که من وقت بود من اونا رو میتونستم بگم، البته من گفتم توی سخنرانی های دیگه. هانا آرنت کتابی داره به اسم توتالیتاریسم که تو این کتاب در واقع سعی میکنه توضیح بده که چگونه در واقع رژیم های توتالیتر شکل میگیرن. من محفوظم اینه که جمهوری اسلامی یک رژیم توتالیتره و توضیح هم میدم، هیچ ابایی هم از گفتن این ندارم که، یا هیچ ترسی از گفتن این ندارم، چون اینا رو میگم به واسطه اینکه شاید از توتالیتر بودن دست بردارن و تبدیل به چیزی دیگه بشن. هانا آرنت تو این کتاب در خصوص توتالیتاریسم حرف میزنه و در نهایت میخواد بگه که چگونه در واقع ما جهان خودمون رو از دست میدیم، کثرت رو از دست میدیم، دیگری رو از دست میدیم و چگونه فضای عمومی سیاسی رو از دست میدیم. اینه که گفتم تعریفش از مدرنیته است. تعریف هان آرنت از مدرنیته دقیقا یکیش ایناست که از دست دادن جهان، از دست دادن دیگری، از دست دادن کثرت. چون اصلا فرض هان آرنت اینه که میگه ما انسان‌ها هستیم، ما به عنوان انسان نیستیم. اصلا میگه یکی از بزرگترین ایراد فلسفه است که در واقع دنبال، به خصوص نقدش به معشوقه خودش هایدگر هست، میگه هایدگر دنبال جوهر انسان بود، در حالی که چیزی به اسم جوهر انسان وجود نداره. ما انسان‌ها هستیم، چیزی به نام ما آدم‌ها هستیم که در تاریخ زندگی می‌کنیم و هر کدوممون متفاوتیم و تنها همین هم میتونه ما را نجات بده، تنها همین هم میتونه ما را نجات بده. چون میگه دقیقاً رژیم‌های توتالیتر کاری که می‌کنن اینه که این کثرت رو از بین می‌برن، می‌خوان ما رو تبدیل کنن به یک من واحد، یک انسان واحد که طبعاً اون تجلی نهاییش تو چهره لیدره، می‌خواد هیتلر باشه، می‌خواد استالین باشه یا هر کسی دیگه‌ای باشه. در که هان آرنت می‌خواد بگه ما کثرتیم، ما به همین دلیل هم میگه که رژیم‌های توتالیتر حتی زمانی که بیش این میزانه، میگم الان توضیح میدم، حتی زمانی که مثل یک طوفان شن، میگه جالبه، میگه استبداد مثل یک برهوته، شرایط زندگی انسان رو دشوار میکنه. این تعریفی است که از استبداد داره. اما توتالیتاریسم طوفان شنه، طوفان شنی که میگه زندگی را مدفون و جهان را خفه و محو و نابود میکنه. چیزی فراتر از شرایط دشواره، جهانیت ما را از ما میگیره، این جهانسازی ما، توان انسان در جهانسازی. و در واقع میگه اصولا اصلا این وجود توتالیتاریسم مبتنی بر یک انسان جدیده که میسازه و این انسان، انسان وحشیه. حیات توتالیتاریسم وابسته به اینه که اصولا تحلیل آن آرنت با این که میگم تحلیل سیاسیه، یک تحلیل پدیدارشناختی مبتنی بر مفهوم انسانه. میخواد بگه ظهور رژیم های توتالیتر مبتنی بر یک انسانی است که تفاوت کیفی با انسان‌های قبل از خودش داره و این در واقع اون نوع انسان‌هایی هستن که تبدیل به حیوان شدن یا افراد وحشی. خب دلیلش هم میگه اینه، میگه تو فاشیسم، تو استبداد، در واقع میگه دولت یک ماشین خشونت اعمال قدرت داره، پلیس داره، باتوم داره و امثال هم که سعی میکنه سرکوب کنه. اما میگه تو توتالیتاریسم نکته اینه، وسایل ارعاب و چیرگی بر انسان رو از درون انسان کش کرده، از درون انسان. این ارعاب، ارعاب بیرونی نیست، درون انسان ها توهیه، درون انسان ها پر از وحشته. و اون جمله مشهورش که میگه رژیم های استبدادی رژیم هایی نیستن که زندگی را سخت میکنن، آزادی را ناممکن میکنن و ما نمیتونیم در این رژیم ها در واقع به شکل انسانی زندگی کنیم. رژیم های توتالیتر رژیم هایی هستن که ما را تبدیل به انسان زائد میکنن، اضافی ما رو تبدیل. نکته جالبی میگه تو این کتاب، میگه دو تیپ کشورهای اروپایی در درون کشورهای اروپا وجود داشت. یه تیپ کشورهایی بودن که اینا امپریالیست بودن، مثل فرانسه و مثل انگلستان. میگه اینها چون امپریالیست بودن، کشورهای مستعمراتی را داشتن که میتونستن این انسانهای زائد و هیدک بفرستنشون اونجا، میفرستادن به آفریقا، این انسانهای زائد و اضافی که فکر میکردن که نمیتونن تو جامعهشون باشون کنار بیان. اما توی آلمان و توی روسیه، میگه روسیه و آلمان مستعمره نداشتن، به همین دلیل یهودی‌ها رو میگه همونجا کشتن، همه را همونجا سر به نیست کردن. اینه که میگه موجود اضافی میسازن این رژیم‌ها. و این و یکی از سوالات جالبی که من همیشه برام مطرح بود این بود که چرا این سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی مخالفین رو دعوت میکنه به خارج کشور میفرستشون، حتی بهشون پول هم میده. دقیقاً مثل این که الان اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه مثل مستعمره‌های جمهوری اسلامی هستن که میخواد این انسان‌های اضافی رو بفرسته برین، شما گورتون رو گم کنین، اضافی این کشور هستین، میتونین از این کشور برین. و نکته بالاتری که هانا آرنت میگفت توتالیتاریسم مبتنی بر رضایته. دقت کنید، این سیستم اصولا سیستم، گفتم که از درونه، اما میگفت رضایت ناشی از عقل باختگی. دموکراسی هم میگفت مبتنی بر رضایته، اما رضایت ناشی از عقلانیت. اما در رژیم های توتالیتر ما در واقع یک گونه رضایتی داریم که مبتنی بر از دست دادن توان عقلیمون هست. اینه که هانا آرنت میخواد بگه که چگونه این رژیم های توتالیتر شک میگیرن و در واقع ما را میبرن به سمت نابودی کثرت انسان ها، به سمت نابودی جهان داشتن ما، به سمت نابودی دیگری و در واقع از بین بردن فضای عمومی. بنیان بحث هانا آرنت یه بحث کاملا شاید جامعه شناختی است، همین بحثی که آقای دکتر شیخ رضایی هم بهش اشاره کرد، و اون بحث از خود بیگانگی است و از بین رفتن ساختار طبقاتی. هانا آرنت معتقد بود که در واقع رژیم های توتالیتر که در واقع این جامعه توده ای می سازن، چون بنیان کل این استدلال ها برای این که مفهوم توده خلق بشه. مفهوم توده یعنی انسان های منزوی و تنها، انسان های تک افتاده. دو تا ویژگی دارن، میگه یکی انزوا
و تک افتادگی و دیگری تنهایی، و میگه خود انزوا و تک افتادگی هم نمیتونه رژیم های توتالیته را در واقع ممکن کنه یا باعث قدرت گرفتن اونا تو جامعه بشه. اون تنهاییه که در واقع ام الفساد ماجراست. چرا؟ چون میگه تنهایی یعنی مطلقاً جهان را از دست دادن، مطلقاً جهان را از دست دادن. انسانهایی تنها، میگه انسانهای فاقد جهانن، انسان‌های تنها انسان‌هایی هستن که فرایند گفتگو با دیگران منتفی شده واسهشون، انسان‌هایی هستن که وارد فضای عمومی نمیشن، انسان‌هایی هستن که تعامل نمی‌کنن، انسان‌هایی هستن که عقلانیت مشترک با دیگران ندارن که بتونن به عقل مشترک با دیگران اعتماد کنن و تکیه کنن. انسان‌های تنها میگه انسان‌هایی هستن که دارای یک جهان مجهولن و این جهان مجهول ساخته همین رژیم توتالیتره، و این انسان‌های تنها میگه این جهان مجهول به جای واقعیت می‌ذارن، و تا اونجا میگه در این کار پیش میرن و این جهان مجهولی که واسه شون در ایدئولوژی ساختن و به جای واقعیت میذارن، تا اونجا پیش میرن که خود رژیم توتالیتر هم از طریق دیدن این مردم باور میکنه که واقعیت همین واقعیت مجهوله، واقعیت همین واقعیت مجهوله. این که در واقع میگه این انسانهای تنها نه فقط حاصل اون نظام توتالیتر هستن، بلکه اون نظام توتالیتر رو تقویت میکنن. خب آرنت به ما میگه که در واقع این نظام های توتالیتر حاصل از بین رفتن ساختار طبقاتی هستن. ببینید ما تو ایج جامعه، این یکی از مهمترین مسائل کلیدی نظریه فرهنگه که ما خیلی چیزها رو میسازیم، ما اجتماع رو خودمون میسازیم، ما سیاست خودمون میسازیم، اقتصاد خودمون میسازیم، در واقع فرهنگ خودمون میسازیم، اما نکته‌ای که وجود داره تو جامعه، این هم مسئله مارکس بود، هم مسئله دورکیم بود، هم مسئله وبر بود، هم مسئله کل جامعه شناسی است که حتی الان درگیره، و اون اینه که این جهان در مقابل ما میایسته، این جهان در مقابل ما میایسته، این جهان با فاصله از ما، و وقتی این فاصله ایجاد میشه، این ساختار طبقات، همه اینا رو ما ساختیم، اما نکته اینه که اینا در مقابل ما ایستادن. و یکی از مهمترین مسائل نظریه فرهنگ توی مباحث جامعه شناسی اینه که چگونه میشه همه اون چیزهایی که حاصل ماست و در مقابل ما ایستادن، چگونه میشه به انسان برشون گردون، چگونه میشه به انسان برشون گردون، چه راهی وجود داره از نگاه مارکس، دورکیم، وبر و بقیه بزرگان جامعه شناسی که بشه جامعه دور افتاده از من، مقابل منه، مثل شی ضروری، جبری، بیرونی، به زبان دورکیم، به زبان مارکس از خود بیگانه است، به زبان وبر عقلانی شده، افسون زدائی شده، در مقابل من ایستاده، چگونه اینو میتونم افسون بدم بش، دوباره برش گردونم به خودم و با این زندگی کنم در تعامل با اینها و ما تبدیل به انسان اجتماعی بشیم. اون راه حلی که در واقع این متفکرها مطرح کردن اینه که در واقع چون اینها از جنس سختن، سخت افزار جامعه هم دیگه، قواعد و مقررات و هنجارها و ارزشها و قوانین و همه این چیزهایی که در واقع بیانگر همین نهادها هستن، میگن اینا رو باید تبدیل به یه چیز نرمشون کرد، تبدیل به یه چیز نرم، به یه چیز از جنس ذهن، به یه چیزی از جنس فکر، اگه که همون فرهنگه، که همون فرهنگه، اگه جامعه بتونه میگه خودشو تبدیل کنه به یه چیز، به چیزی به اسم از جنس فرهنگ، این فرهنگ میتونه بیاد تو ذهن انسان، پس ذهن میتونه با ذهن در ارتباط قرار بگیره. این جهان مشترک یعنی همین، جهان مشترک یعنی این جهان عینی شده در مقابل ما و همه در واقع ابعاد پیچیده ریز و کلانی که در واقع داره، اینو باید تبدیل کنیم از طریق ادبیات، از طریق تئاتر، از طریق شعر، از طریق فلسفه، از طریق گفتمان روزمره، از طریق سخنرانی، از طریق نمیدونم جزوه درسی، کتاب درسی، کتاب دانشگاهی و فلسفه و امثالهم، این جهان رو تبدیل به یک موجود نرمش بکنیم تا برگرده به ذهن انسان و ما در این جهان مشترک بتونیم بگیم انسانیم و در کنار همدیگه زندگی میکنیم. هانا آرنت به ما میگه که رژیم‌های توتالیتر دقیقاً همین رو نابود میکنن. فرهنگ نابود میشه، ساختار طبقاتی نابود میشه، اون مسئله است، افراد بی‌هویتن، بدون وابستگی ان، اهداف مشترک ندارن، اما نکته مهمتر اینه که در واقع جهان بودگی ما را نابود میکنن، اینکه ما دارای جهانیم. میدونین که هانا آرنت تفکیکی داشت توی حوزه عمل بین سه تا چیز در واقع، زحمت کشیدن یا زندگی یا بقا، تضمین بقا توی این جهان که میگفت حاصل زحمته، در بعدش جهان سازی که میگفت حاصل همین کار و فرهنگ انسانی، و بعدش میگفت که میتونیم روایت کنیم، سیاست بسازیم، چون سیاست از نگاه هانا آرنت یعنی همون روایت. این بود که میگفت که در واقع سه تا بود تو زندگیمون هست، با سه تا فعالیت، بقا با زحمت در ارتباطه، جهانسازی با کار در ارتباطه، و روایت و داستان و ساختن همین جهان مشترک انسانی با روایتگری و عمل و فضای سیاسی و فضای عمومی در ارتباطه. اون چیزی که هانا آرن داره در واقع تو این کتاب به ما میگه اینی که رژیم‌های توتالیتر دقیقاً همین قلمرو را نابود میکنن، و توده‌ها را دچار مرض بی‌تفاوتی و بی‌خویشتنی میکنن. و البته که این فقط مبتنی بر این نیست که ساختار طبقاتی از بین رفته، اجازه نمیدن جهان مشترک خلق بشه و ما با هم دیگه گفتگو کنیم. مهمترین نقطه قدرت نظام‌های توتالیتر از بین بردن فضای عمومی سیاسته. سیاست رو نابود میکنن. سیاست نه به معنای حکومتمندی، سیاست نه به معنای اداره کردن جامعه، سیاست به معنای گفتگو در خصوص مسائل عام اجتماعی مثل عدالت، مثل آزادی، مثل حقوق انسان، مثل همین اتفاقی که افتاده. چرا باید گروهی از آدم بدن پر از ساچمه در زندان باشن و هیچ کسی یک کلمه گفتگو در این باب نمیکنه؟ چرا باید دو تا بچه رو وارد کودک کار رو وادار میکنن به اینکه نمیدونم حتی اون توفاله های گلی که جمع کردن رو بخورن، ولی هیچ کسی در فضای عمومی حساسیتی نشون نمیده؟ مگه در همین فضای اجتماعی اونم یه تعداد معدودی آدم هستن که فعالن؟ رژیم های توتالیتر البته که مبتنی بر اینها کار میکنن، اما فراتر از این، از نگاه هانا آرنت میگفت اینها دارای یک دستگاه سرکوبن. اما دستگاه سرکوبشون چجوری عمل میکنه؟ میگفت دستگاه پلیس که ما توی زندگی معمولیمون داریم میبینیم طبعا مبتنی بر تعقیب افراد مظنون عمل میشه. یه فردی مجرمه، میخواد باش برخورد کنه. اما پلیس مخفی رژیم توتالیتر با دشمن عینی و جنایت محتمل کار میکنه. تو جنایت نکردی، تو احتمالا جنایت خواهی کرد، و این احتمالا جنایت خواهی کرد بزرگترین جنایتی که اینجا از نگاه هانا آرنت میگه ممکن میشه اینه که میگه فضای عمومی بسازی دوباره. بزرگترین جنایت اینه که کسی متهم به تلاش بشه واسه خلق فضای عمومی یا سیاست. تو با جرم خودت دستگیر نمیشی، تو با جرم احتمالی دستگیر خواهی شد. اینه که وظیفه پلیس میگه در این گونه نظام ها تمام ناشدنیه. رژیم های توتالیتر از اصولا میگه دنبال این نیستن که به ثبات دسترسی پیدا کنن. حیات رژیم توتالیتر به بی‌ثباتی جامعه هست. رژیم توتالیتر میگه دائما باید یک درد مزمن دستگیری و درگیری و بردن به زندان و اعدام و اینها میگه باید توش باشه، چون پویش رژیم توتالیتر میگه به اینه که افراد جامعه را دائما گناهکار بشناسه. افراد جامعه را باید دائما گناهکار بشناسه. گناه، این که بی‌ثباتی و هرج و مرج، این سه تا مقوله عامی هستن که هانا آرنت توش تاکید میکنه. گناهکار بودن افراد جامعه، بی‌ثبات بودن جامعه و هرج و مرجی که در درون جامعه است. میگه رژیم توتالیتر به شکل همزمان هم مستبد هم هرج و مرج داره. به طور همزمان هم مستبد، خودش مستبد از بالا و از پایین، هرج و مرج رو دامن میزنه. اجازه ظهور عقلانیت توی جامعه رو نمیده، اجازه بروز گفتگو رو نمیده، اجازه خلق سیاست رو نمیده. خب میگه اگر جامعه این گونه شد، اون موقع چی به سر افراد میاد؟ افراد میگه یا عزلت میگیرن، گوشه نشین اندیشه هاشون میشن، سوبژکتیویته افراطی حاصل این فضاست. این همه فیلسوف، این همه مترجم کتاب فلسفی واسه همینه. شما دو تا آدم ندارین که اعتراض کنن به حقوق مدنیشون و حقوق اجتماعیشون، اما تا بخوای دائم داره کتاب ترجمه میشه. این عزلت، این حاصل گسترش فلسفه نیست، این یک نظام توتالیتره که اجازه هیچ فعالیتی دیگه‌ای به تو نمیده. اینه که میگه افراد توی این جامعه یا گرفتار سوبژکتیویته افراطی فلسفی میگه میشن که در واقع، یا اینکه میگه پناه میبرن به در واقع تنهایی خاص خودشون. این که در واقع بعد میگه حاصل این تنهایی، حاصل این پناه بردن به فضاهای سوبژکتیویته افراطی چی هست؟ اونجا میگه سلطه مطلق میکوشد تکثر و گوناگونی بی نهایت انسانها را از بین ببره. تکثر ما را از ما میگیره، اجازه گفتگو را به ما نمیده. سوبژکتیویته افراطی وضع بشر را میگه نابود میکنه. وضع بشر نه به معنای وضع طبیعی، به معنای همه اون چه که حاصل انسان و دستاورد انسانه. کتاب هانا آرنت، اون کتاب وضع بشر، حتما بگیریم بخونید این کتاب، اینا شاهکارن به نظر من تو فهم جامعه ما. اینه که میگه در واقع وقتی یک رژیم توتالیتر شکل میگیره، توانایی ها و ظرفیت های وضع بشر به بیراهه میره. اون تعاملی که برای حیات سیاسی میگه ضروری و حیاتیه و اون چی که میگه قوه تخیل ما رو ممکن میکنه. یکی دیگر از ویژگی های رژیم های توتالیتر اینه که میگه قوه تخیل شما واسه شکفتن نیازمند تعامل با دیگرانه. اصولا من بدون دیگری چیزی نیستم. به زبان لکان یا به زبان روانکاوی، هویت اصولا دگرگون یاده. دیگران به من میگن تو کی هستی، دیگرانن که آینه منن تو جامعه دائما به من میگن تو کی هستی، و ما از طریق همین صفتهایی که دیگران ما رو میدن صدا میزنن ما را. جامعه پویا جامعه است که افرادش دائما همدیگه رو صدا میزنن، به اسم میخونن آقا مهندس دکتر ایکس ایگرگ، و این باعث میشه که تو احساس بودن بکنی، حتی اگه فوش باشه، حتی اگه فوش باشه. اینه که در واقع میگه جامعه‌ای که جامعه توتالیتر تعامل با دیگران را که ناممکن میکنه، هویت بود هویت داشتن ما را در واقع داره ناممکن میکنه به واسطه از بین بردن این فضای زبانی. خب وقتی این اتفاقات افتاد، میگه خب این مردم درسته که منزوین، تنها هن، تک افتادن، اما بیشترین اقبال و گرایش واسه یک گروه سیاسی دارن یا یک ایدئولوژی سیاسی که بیاد اینا رو سازماندهی کنه، بیاد اینا رو سازماندهی کنه. و اینجاست که در واقع میگه جنبش توتالیتری شکل میگیره. جنبش توتالیتر حاصل خلق آدمهای تک افتاده، منزوی، تنها، آدمهای فاقد جهان. یه جهان مصنوعی بهشون میدن، یه جهان جعلی، یه جهان دروغین به اسم ایدئولوژی. چون اون چیزی که هانا آرنت به روش تاکید میکنه اینه که میگه توتالیتر دوتا بود داره، یکی سازمان داره، یکی تبلیغات داره، و تبلیغاتش اون چیزی است که از طریق ایدئولوژی رو ممکن میکنه. اینی که میگه به مردم فرصت میده که در واقع صاحب یک جهان جهلی بشن و این جهان جهلی را به جای واقعیت خودشون بگذارن و از رابطه منوتو که هیچ خارج میشن. میگه انتظار نباید داشت که این آدم ها دیگه با جهان زندگی کنن، در جهان زندگی کنن، با یک دیگر زندگی کنن. حتی رابطه منوتویشون هم میگه دیگه مختله، این رابطه منوتوی دیگه اینجا بیتفاوتی اصولا نظم اجتماعیه، نه درد اجتماعی. این دیگه آسیب نیست، این دیگه اصلا چیزی نیست که آقای دکتر بخارای اسمش بذاره آسیب اجتماعی. اینجا دیگه بیتفاوتی اجتماعی، تک افتادگی و به این شیوه زندگی کردن، در واقع اینجا دیگه این خود نظم اجتماعی است. و این در واقع میگه انسانهایی که هدف مشترک ندارن، تنها هن، تک افتادن، فقط دارای یک جهان جهلی هستن و فقط دارن منافع فردی ریز اتمی خودشون رو در واقع دنبال میکنن، میگه قدرت سیاسیشون از بین میره و این ایدئال یک نظام توتالیتره. تمام هدف نظام توتالیتر از بین بردن قدرت سیاسی نهفته در تکثر افراده. به همین دلیل هم است که نظام های توتالیتر میگه از زایش افراد میترسن، از تولد افراد میترسن. بارها گفتم توی دو تا دولت اگه نگاه کنین توی گذشته، یکی فرعون، یکی زمان عیسی مسیحه، که چون اومدن پیغام در واقع ندایی اومد که احتمالاً کودکی داره خلق میشه تو دنیا که میخواد سلطنت تو رو از تو بگیره، از توی فرعون یا از توی اون یهودیانی که موقع بر قدرت بودن. میدونین که کل کودکان اون ایامو گرفتن کشتن. این که هانا آرنت در واقع به ما میگه که رژیم توتالیتر مهمترین هدفش اینه که قدرت سیاسی جامعه رو نابود کنه، و حتی اگه بدونه تولد فرزندی در درون خانواده ای امکان داره احتمالاً در سالهای بعد باعث ظهور رهبری بشه، مثل اون چیزی که ماکس وبر در بحث شجاعان جنگجو میگفت یا در بحث رهبران کاریزماتیک، میگه حتی اگر امکان اینو چیز کنن اون آدم ها رو میکشن، حتی اگر امکان این وجود داشته باشه که در اینی که در واقع بله چشم میگه اینی که آدم‌ها در درون رژیم‌های توتالیتر تنها نیستن، بلکه تجربه عدم تعلق مطلق به جهان رو تجربه می‌کنن. عدم تعلق مطلق به جهان رو تجربه می‌کنن. و در اینجاست که حالا برمیگردم به اون جمله ناخک، اینجاست که میگه اون طوفان شن همه رو مدفون می‌کنه و انسان‌هایی رو می‌سازه که به هیچ چیز تعلق ندارن، نه تنها به خودشون تعلق ندارن، به هیچ چیز دیگه‌ای تعلق ندارن. اینکه تبدیل میشن میگه به هیچ کس. این بحث ما بود.
خیلی ممنون دکتر مهرآیین عزیز، استفاده کردیم بسیار.